در بخش اول از روزگار هگل داره میگه که هگل در سال 1770 در اشتوتگارت آلمان کنونی چشم به جهان گشوده و پدرش از کارمندان دربار دوکنشین وورتمبرگ بوده. بعد در سال 1789 تقریبا اینجا میگیم که 19 سالش هگل، خبر سقوط باستیل در سراسر اروپا طنین افکند. دو خط شعر زیر که اینجا تو کتاب الان هست رو وردزورث درباره همین لحظه تاریخی گفته، اینکه زنده بودن در آن سپیده دم نعمتی بود، ولی جوان بودن خود بهشت بود. هگل اینجا در آستانه 19 سالگیش هست که این شعر براش مشخصه که حالا یا برای خودش یا برای این دوران که پیتر سینگر داره میگه این شعر تاثیرگذاره، یعنی توصیفگر جامعه است. بعد هگل بعدها انقلاب کبیر فرانسه رو سپیده دمی شکوهمند خوانده و گفته که هر موجود متفکری در جشن آغاز آن دوران نو شرکت جست. خودش هنگامی که یک روز یک شنبه با عده‌ای از رفقای دانشجوش از خونه خارج می شده که به امید اینکه نشانه های امیدی از بذرشان را در انقلاب کبیر پراکنده بود، به اتفاق نهال آزادی را در خاک بنشانند، در اون جشن شرکت کرد. 21 ساله بود که جنگ های متعاقب انقلاب کبیر آغاز شد و ارتش انقلابی فرانسه هنوز مدتی نگذشته بود که به آلمان هجوم آورد. منطقه‌ای که الان ما اسمش رو آلمان مینامیم، از بیش از 300 امیرنشین و دوکنشین و شهر آزاد تشکیل می‌شد که به اسم امپراتوری مقدس روم با هم یک جور پیوستگی سست و تقریباً آزاد داشتند و فرانسیس اول از اتریش بر اون منطقه، بر اون 300 تا امیرنشین ریاست کلی داشت. ناپولون امپراتوری فرانسه وقتی اتریشی‌ها رو در دو نبرد اولم و استرلیتس تارومار کرد، تومار عمر این امپراتوری 1000 ساله رو در نوردید و بعد در سال 1806 ارتش پروس را، همون آلمان را، در نبرد ینا شکست داد و این دومین امیرنشین نیرومند آلمان بود. هگل هم در ینا زندگی میکرد همون زمان و ممکن است انتظار داشت که او با امیرنشین شکست خورده آلمان همدل و همدرد باشد، ولی یک روز پس از اینکه فرانسویان ینا را به اشغال درآوردند، هگل نامه‌ای نوشت فقط حاکی از ستایش ناپولئون به این عبارت: امپراتور، این جان جهان را دیدم که سوار بر اسب از سپاهیان خیش سان می‌بیند. به راستی احساس شگفتی است دیدن چنین فردی که اینجا در یک نقطه خلاصه شده است و نشسته بر اسب بر سراسر جهان دست می‌یازد و بر آن چیر است. پیتر سینگر میگه چنین ستایشی در سرتاسر اون دوران فرمانروایی ناپولئون بر اروپا کماکان بر جای بود همه جا. و وقتی که در 1814 امپراتور شکست خورد، هگل اون واقعه رو، یعنی اون منظره نابودی نابغه عظیم رو که به دست به حساب اندک مایگان، اون توده فرومایه جامعه فرانسه به زیر کشیده شده بود پادشاهیش، این وضعیت رو تراژدی خواند. هگل در عصر زرین ادبیات آلمان زندگی می کرد. تقریبا 20 سال از گوته کوچکتر بود، 10 سال از شیلر. ولی کارهای پخته اونها رو مطالعه می کرد و خودش هم با هولدرلین دوستی خیلی نزدیکی داشت و با رهبران نهضت رمانتیسم آلمان هم دوره بود، مثل نوبالیس یا هردر یا اشلایر ماخر، همچنین برادران اشلگل. از گوته و شیلر خیلی متاثر بود و از همه مهمتر به لحاظ تحول فکری در واقع هگل وضع فلسفه آلمان در دوره فعالیت خودش مصادف می شد با همین تأثیر و تأثیرات فکریش. اینجا پیتر سینگر به کانت خیلی اشاره دقیقی کرده که کتاب‌های نقد عقل محض و نقد قوه حکم چقدر روی هگل تأثیر داشتند. اینجا این رو مطرح می‌کنه که از نظر کانت شیء فی نفسه وجود داره ولی شناختنی نیست. این احتمالاً منظور پیتر سینگر اینجا این هستش که بگه برای هگل این خیلی مسئله بود و براش، یعنی اینجا توضیحی که داده میگه که کانت با این حال مدعی معرفت به این بود که شیء فی نفسه وجود دارد و شیء است. آیا زد و نقیض حرف نمیزد؟ این پرسش منظورش اینه که هگل به یک چنین چیزی فکر کرده بود. خب این دو پاراگراف آخر این بخش به نظرم خیلی مهمه که میگه که هگل بعدها نوشتش که فلسفه کانت اساس و نقطه عظیمت فلسفه جدید آلمان بوده و ما میتونیم اضافه کنیم که فیشته و شیلر، منتها هر کدوم اینها به یک شیوه متفاوتی این جهتیابی ها رو نشون دادند که حرکت فکری آلمانی میبایستی نقطه عظیمتش از اونجا باشه و به چه سمتی بره، یعنی سمت و سو رو و جهتیابی رو اینها هم مشخص کردن، علاوه بر کانت، فیشته و شیلر. شیء فی نفسه ناشناختنی و تصور فطرت انسانی که در تفرقه و پیکار با خیشتن باشد برای پسینیان کانت مشکلاتی بود که میبایستی حل شود. هگل در یکی از نوشته های قدیمتر خودش شیلر رو ستوده که از این جهت که به نظر کانت درباره فطرت آدمی شیلر اعتراض کرده بوده و همینطور متذکر شده بوده که این ناهماهنگی و تفرقه یکی از حقایق جاوید در مورد طبیعت انسان نیست، بلکه یک مشکلیه که باید ما بر اون فائق بیاییم. با این حال هگل حاضر نبود بپذیرد که تربیت زیبایی شناختی راه چیرگی بر اون مشکل هست، بلکه این کار رو در عهده فلسفه می دانست. پس فلسفه رو باز هم برتر از زیبایی شناسی می دونه، یعنی تربیت زیبایی شناختی در واقع، و اینجا این ناهماهنگی رو که از زمان کانت بین شناخت در واقع شیء فی نفسه و عدم شناختش و اینکه قدرت نداریم شیء فی نفسه رو بشناسیم، این که باید حل بشه و شیلر هم اعتراض کرده بوده بهش، این رو در واقع به عهده فلسفه میدونه، نه اون تربیت زیبایی شناختی. خب اینجا وارد فصل دو میشیم، هدف و غایت تاریخ. هگل تاریخ را جدی میگرفت. من پاراگراف رو از روش میخونم. هگل تاریخ را جدی می گرفت، برخلاف کانت که تصور می کرد می تواند صرفاً به اتکای مبانی فلسفی بگوید که طبیعت انسان چیست و همیشه چگونه باید باشد. یعنی یک انسان انتزاعی که در سراسر طول تاریخ تمدن و جغرافیاها و سرزمین‌های مختلف انگار که این انسان ثابته. خب پس در واقع کانت یک تصور انتزاعی داره از انسان، انسان نوعی، و هگل نه، میگه هگل تاریخ را جدی میگرفت. هگل سخن شیلر را قبول داشت که میگفت کل بنیادهای وضع بشر ممکن است از یک عصر تاریخی به عصر دیگر تغییر کند. تصور دگرگونی و تحول در سراسر تاریخ در جهانبینی هگل دارای جنبه بنیادی است. انگلز در نگاهی به گذشته درباره اهمیت هگل در افکار خودش و همکارش مارکس اینطوری میگه: وجه تمایز طرز فکر هگل از همه فیلسوفان دیگر شم تاریخی استثنایی نهفته در شالوده تفکر او بوده. صرف نظر از اینکه شکل به کار گرفته شدهش چقدر انتزاعی و ایدالیستی باشد، سیر تحولی اندیشه های او همواره موازی با سیر تحولی تاریخ جهان است و حتی فرض بر این است که دومی برهانی بر اولی است. یعنی چی؟ یعنی سیر تحولی تاریخ جهان، تاریخ واقعی جهان، واقعیت جهان و تمدن انسان برهانی بر سیر تحولی اندیشه های هگل. اینجا پیتر سینگر متذکر میشه که فعلا لازم نیستش که به معنای این آخرین جمله انگلس بپردازیم که میگفتش سیر تحولی تاریخ برهان نظام اندیشه های هگل بوده، چرا که توازی مسلمی که بین تحول اندیشه های هگل و تحول تاریخ جهان که انگلس داره بهش اشاره میکنه یک توجیه کافی هستش برای اینکه فهم هگل از تاریخ جهان را راه ورود به اندیشه نظام اندیشه های او قرار بدیم. منظورشون اینه که همون جریان تحول تغییر امپراتوری فرانسه چقدر در اندیشه های هگل همزمان تأثیر داشته. و حالا اینجا پیتر سینگر میگه نکته دیگه‌ای که از گفته انگلس برمیاد این هستش که وقتی او اهمیت تأثیر هگل رو در مارکس و خودش، یعنی انگلس، ارزیابی میکند، مقام نخست را به شم تاریخی هگل اختصاص میدهد. یعنی وقتی انگلس داشته میگفته که چقدر هگل روی من و مارکس تأثیر داشت، داره میگه که اون شم تاریخی هگل بود که تأثیر داشت دیگه. خب این خیلی مهمه. پس پیتر سینگر هم میگه این شم تاریخی رو باید بهش اهمیت بدیم. بنابراین ما نیز که آشنایی با هگل را از فلسفه تاریخ او آغاز میکنیم، در واقع داریم از موضوعی شروع میکنیم که نه فقط از جهت نظام فلسفی هگل، بلکه از نظر تأثیر پایدار اندیشه های او هم حائز مقام محوری هستش. یعنی محوریت داره این در واقع فلسفه تاریخ هگل. اینجا میگه فلسفه تاریخ چیست که این بخش رو اون جلسه هم با هم دیگه مرور کردیم. میگه نخست باید بفهمیم که فلسفه تاریخ طبق اون کتاب فلسفه تاریخ هگل حاویه، که اون کتاب حاویه مقدار زیادی اطلاعات تاریخی بود، این کلن به چه معنایی هستش که مورد نظر هگل بوده، این رو میخواییم بپرسیم. و میگه که میتونیم در اون خلاصه ای از تاریخ جهان رو حاوی روز مطالب مختلف پیدا بکنیم، از تمدن‌های قدیم چین و هند و ایران و بعد یونان باستان و روم و بعد سیر تحولات تاریخی اروپا از دوران فئودالیسم تا دوره نهضت اصلاح دین و آخر سر هم عصر روشنگری و این انقلاب کبیر فرانسه. ولی پیداست که هگل کتاب فلسفه تاریخ را صرفاً خلاصه‌ای تاریخی حاوی رؤوس مطالب نمی‌پنداشت. پس پیتر سینگر هم معتقد هستش که کتاب او یک اثر فلسفی نه تاریخی صرف. اینطور ادامه میده که کتاب او اثری فلسفی است زیرا از وقایع تاریخی به عنوان ماده خام استفاده میکند و میخواهد از آن وقایع فراتر برود. هگل خود گفته که فلسفه تاریخ معنایی جز سنجش اندیشمندانه اون تاریخ ندارد. البته اینجا دیگه پیتر سینگر ادامه میده، البته این ممکن هست که تعریف خود او باشه از فلسفه تاریخ، ولی تصور کافی و وافی به دست نمیده که هگل توی کتاب فلسفه تاریخ دقیقا میخواد چه کار بکنه. اونچه که در تعریف هگل نیومده مقصود و نیت اوست دایر بر اینکه غرضش از سنجش اندیشمندانه تاریخ باید ارائه مواد خام به عنوان بخشی از یک فرایند عقلی تحول و تکامل باشه تا معنای تاریخ جهان بدین ترتیب آشکار بشه. کلن داره میگه که اگه فرض کنیم از نقطه آ حرکتی انجام شده به نقطه بی، این در طول تاریخ شکل گرفته و الان در فلسفه تاریخ هگل اومده ذکر شده که از نقطه آ مثلا رفتیم به نقطه بی، در این دارم مثال میزنم، این فقط دلیل نیست بلکه باید بخشی از یک فرایند عقلی، یعنی چرایی این که چرا A به B رسید در این مورد نظر باشه. پس فلسفه تاریخ رو داره میگه که اون عقلانیتی که موجب تحول و تکامل شده اینجا مهم هستش. اینجا پیتر سینگر یه مثال خیلی قشنگی میزنه و میگه که اعتقاد محوری هگل این هستش که خب تاریخ معنایی داره. مثالش خیلی خوبه، مثالش رو از مکبث شکسپیر آورد، اون جمله مشهوری که هیاهوی برای هیچ، در واقع اینجا داره جمله رو اینجا میگه که زندگی قصه ای بود به روایت یکی ابله، سرشار از هیاهو و آشوب و به معنا هیچ. این جمله که مکبث گفته بود، این جمله رو داره میگه که خب هگل اینطوری نگاه نکرده به تاریخ و به زندگی، حتی به دنیا، به جهان، به حرکت هستی، به گذر تاریخ و وجود انسان در طول تاریخ. میگه اگر هگل نیز تاریخ را با همین نگاه، منظورش نگاه اون مکبث، با همین نگاه نگریسته بود، هرگز در صدد نوشتن فلسفه تاریخ بر نمی آمد و حاصل عمرش آنقدر با آنچه بود فرق نمی کرد که دیگر قابل شناخت نبود.